صفر 155 سطح دهم. لکن جمیع ما سوا هذا العالم الاسفل مشترکتون فی ان وجودها وجود سوریون ادراکیون غیر منفکن عن الحیات. گفتیم قوی ترین موجود وجود واجبی است و ضعیف ترین موجود وجود اجسام مادی است و گفتیم بین این دو وجود عوالمی وجود دارند که هرچه به اقوال وجودات نزدیکتر باشند قوی ترند و هرچی که به از افعال موجودات نزدیکتر باشند ضعیف ترند. چهار تا عالم بین وجود واجبی و وجود اجسام فاصله است که حالا شاید بعضیشو تسامحاً بگیم عالم، چون عالم بر ماسب الله اطلاق میشه و بعضی از این عوالمی که الان من میخوام بشمارم ماسب الله نیستند، ولی خب احیاناً و تسامحاً بر غیر ماسب الله هم گاهی عالم اطلاق میشه. یکی عالم اسماءه، دوم عالم اعیان ثابت است که این دوتا ماسب الله نیستند، سوم عالم عقل، چهارم عالم مثاله. این چهار تا عالم رو ما بین وجود واجب و وجود اجسام داریم که اونایی که به واجب تالا نزدیکن قوی ترن، اونایی که به اجسام نزدیکن ضعیف ترند. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. حالا میخوام بگیم این عوالمی که بین واجب و بین اجسام عنصری هستند، این عوالم اگرچه اختلاف درجه دارن ولی همشون در این امر مشترکن که وجودشون وجود حی ادراکی است، برخلاف وجود اجسام که وجود میته ظلمانی است. همه اجسام مردند و مظلمند، اما در وجودهایی که از اجسام بالاتر میرند همه وجود حی ادراکی هستند. اونا هم حیات دارند هم ادراک میکنند، منتها همونطور که وجود یکیشون شدیدتر از وجود دیگریست حیاتش هم شدیدتر، حیات و ادراکش هم شدیدتر، یعنی اختلاف در درجه حیات یا اختلاف در درجه ادراک رو دارند، ولی همشون ادراکی و حیان برخلاف عالم اجسام که حیاتی درش نیست و ادراکی درش نیست. عالم اجسام رو ایشون خالی از ادراک و حیات میدونه، منتها در صورتی که عالم اجسام رو به ذاته نظر کنیم. این یعنی چی به ذاته نظر کنیم؟ عالم اجسام دارای صورت‌های نفسیه و عقلیه هستند. مثلا بدن ما از عالم اجسامه ولی به وسیله نفس و عقل تدبیر میشه و نفس و عقل از عوالم بالا هستند، یعنی از اون عوالمند که بین الواجب و الجسم فاصلند. پس این نفس و عقل بلکه حتی صبر اینها همه از عالم بالا. اگر ما عالم اجسام رو به ذاته نظر کنیم، یعنی از این عقل و نفس قطع نظر کنیم، توجه به این عقل و نفس نکنیم، این عالم اجسام وجود ادراکی ندارند. ولی اگر به ذاته نظر نکنیم به این عالم اجسام، بلکه نفس و عقلی رم که خدا فرستاده تو این عالم برای تدبیر اجسام اونها رو هم لحاظ کنیم، دیگه عالم اجسام حیات پیدا میکنند، ادراک پیدا میکنند، منتها حیات بالعرض و ادراک بالعرض، یعنی مع الواسطه نه به ذات. تا تا اینجا مطلب روشنه. بعد که انهو کسی از صدرا میپرسه چطور شد که خداوند اون موجودات عالی رو که در عوالم بالا بودن تنزل داد و فرستاد تو این عالم که عالم جسم است، آیا این ضایع کردن یک موجود عالی نیست؟ جواب میدن که دو تا فایده بر این قضیه مترتب است. یکی این که اون عقول و نفوسی که به این عالم تنزل داده میشوند بعضی از کمالاتی رو که باید از طریق مرکب یعنی جسم تحصیل کنند تحصیل میکنند و از این جهت به کمال میرسند. کمالاتی هست که کمالات از طریق جسمه، اونها رو عقول نمیتونن داشته باشند، نفوسی که در عالم ملکوتن نمیتونن داشته باشند، باید بیان اینجا مرکب جسمی تهیه کنند و با اون مرکب جسمی به سمت اون کمال برند، به سمت اون کمالی که از طریق جسم حاصل میشه. این یه فایده که عائد می شود به نفوس و عقولی که خدا وارد این عالم کرده اونها رو. یه فایده هم مال خود همین اجسامه که اونها هم از این قضیه استفاده می برند، چون سافلند و سافل قوامش به عالی است، اون عالی رو خدا می فرستد در پایین که اونها تدبیر کنن جسم را و قوام بدهن به جسم. پس دو تا فایده بر این تنزل مترتبه و این تنزل باعث ضایع شدن نفس و عقل نیست، علل خصوص اگر توجه کنیم که خداوند اون نفسی که در بالاست، اون عقلی که در بالاست ارسالش نمی کنه به پایین، تنزلشو و رقیقشو احداث میکنه و میفرسته پایین. پس اونی که در اونجا بوده هنوزم هست و ضایع نشده، اینم که پایین میاد درسته که احداث میشه و لیاقت اونجا رو داره، ولی وقتی آمد اینجا چند تا استفاده هست، یکی برای خودش، یکی برای موجودات سافل. میفرمایید که نفوسی که بالا هستن همه کمالات رو دارن، پس برای چی پایین فرستاده میشن که کمال تحصیل کنه؟ خود نفوسی که در بالا هستن میفرمایید همه کمالات رو دارن، یا حقیقت اون نفوس که خداست؟ حقیقت نفوس که خداست همه کمالات رو داره، این درست؟ خب حقیقت این رقیقه اون نفسیست که تو عالم مثلا ملکوته، اون همه کمالات رو داره. اگه همه کمالات داره که خداست، اگه همه کمالات داشته باشه میشه خدا.
همه کمالات
همه کمالاتی که نفس در عالم ملکوت باید داشته باشد دارد، ولی آیا قابلیت کمالات بالاتر رو داره یا در اون مقامی که خدا آفریده ثابت قرارش داده؟ نفس از اموریست که کمالات مافوق را میتونه تحصیل کنه، و چون میتونه کمالات مافوق را تحصیل کنه و اونها رو نداره، خدا میفرستدش پایین تا تحصیل کنه. همه کمالات رو نمیتونید بگید اون نفس داره، و الا اگه همه کمالات داشت میشد خدا. کمالات مناسبش رو داره، ولی با اینکه کمالات مناسب داره کمالات دیگر هم میتونه تحصیل کنه. از اموری نیست که در جای خودش ثابت باشه، حیوانات در جای خودشون ثابتن، ملائکه ثابتن، ولی انسان که دارای نفسه این موجودی است که میتونه ترقی کنه.
نیازمند بودن علت به معلول و نیازمند عالم صافی. سافل نمیرسه و این قبیل هست. یعنی عالی در تفاهم خودش به سافل نیاز داره. یعنی باید یه تنزل پیدا کنه به این اجسام، به این اجسام در هم مخته شد تا به کمال برسه. این نیاز نمونده عالی به سافل نمیرسه.
بله، حالا پس این اون اشکال اولتون جواب داده شد. حالا یه اشکال دومی میکنید. اشکال دوم اینه که اگر بخواد نفس که عالیست از جسم برای تحصیل کمالات استفاده کنه، نیازمندی عالی به سافل حاصل میشه که نیازمندی عالی به سافل باطله. جواب اینه که نفس در تحصیل این کمالات به دو چیز احتیاج داره، یکی به قابلیت خودش، یکی به فیض موجود عالی تر. این باید با قابلیتی که دارد فیض موجود بالاتر رو بگیرد تا به کمال عالی تر برسه. جسم رو به عنوان مرکب و موعد مورد استفاده قرار میده، یعنی به جسم فایده میرسونه و از جسم به عنوان یک موعد و مرکب استفاده میکنه. یعنی که انهو حاکم بر جسمه و با دستوری که به جسم میده به مرام خودش میرسه، محتاج نیست، فقط محتاج است به قابلیتی که خدا در اون نهاده و محتاج است به فیضی که از بالا فاعل برای او میفرسته. احتیاجش به این دوتاست، یعنی احتیاجش به بالاست. از پایین استفاده میکنه به عنوان علت مائده. تازه چقدر به این پایین استفاده میرسونه تا ازش استفاده ببره. این یه جواب که جواب دلچسبی هست اگر خوب دقت کنید. اما جواب دوم، کدام جسم است که میتواند نفس بگیرد؟ جسمی که متعادل شده، اجسام نامتعادل نفس نمیتونن بگیرن، خدا بهشون نفس نمیده، اونا میشن سافل غیر قابل. ولی این بدن به خاطر تعادلی که داره بهش اجازه نفس داده میشه، نفس میاد با این ترکیب اتحادی برقرار میکنه، این باعث شرافت این بدن میشه و این بدن از اون حالت خصتی که شما فکر میکنید در میاد. نفس هم نفس عالم ملکوت نیست، نفسیست که تنزل کرده از عالم ملکوت و مناسب شده با این عالم ماده. این دوتا مناسب که یکی اون بدن است که با ترکیب تعادلیش خودش را بالا کشیده، یکی نفس است که با تنزلش خودش را پایین آورده، این دوتا با هم خیلی نزدیک میشن دیگه. خیلی عالی و سافل اونچنانی که شما فکر میکنید نیستن، البته عالی سافل هستن، ولی عالی و سافلی که همدیگه رو عالی و سافلی که باعث بشن از هم جدا باشن نیستند، میتونن با هم متحد بشن و بعدن کم کم همین بدن با حرکت جوهری به کمال لایق میرسه، اون نفس هم با حرکت جوهری به کمال لایق میرسه. نفس وقتی داره به کمال میرسه اینطور نیست که فیضی از این بدن بگیره، فیضو داره از بالا میگیره با قابلیتی که خودش داره. برگشتم به جواب اول، فیضو از بالا میگیره با قابلیتی که خودش داره، مرکبش هم یک جسم بالا آمده است نه یک جسم فرو افتاده، و این که اشکالی نداره. یعنی تقریبا میشه گفت با دستور استفاده میکنه، یعنی بدن به بدن دستور میده و استفاده میکنه. وقتی من میخوام نماز بخونم، نفس من میخواد از طریق این نماز به کمال برسه، بدن منو به کار میگیره، دستور بهش میده رکوع برو، سجود برو، اینا رو با دستور میاره، نه محتاجانه با التماس از بدن درخواست کنه. به بدن دستور میده و بدن ناچار عمل کنه، و این با دستوری که به بدن میده به کمالاتی که از بالا حفاظی میشه میرسه. روشن آمد؟ انشاءالله. بله.
شاید
بدن رو همون مرتبه نازله نفس بدونیم چه اشکال میشه یا
حالا بدن نهتو های ناظر نفس بود. این جسد فرخنه هست تو اینجا. نفس با این جسد سر کار داره. یه وقتی نفس با جسد سر کار داره، جسد پایینه، نفس بالاست. آقا این بالایی چه احتیاجی به پایینی داره؟ باید جواب بدیم. بله خب بدن مرتبه ناظر نفسه. ولی این بدن الان همراه ماده است. همراه جسمه. اون جسم بی‌ارزشه یا کم ارزشه. در حالی که نفس ارزش داره. وقت عالی میخواد محتاج به سافل بشه. که جوابش هم نیست که همینه دیگه بله شرط این فیض گرفتنش اینه که از طریق بدن باشه یعنی این مرکب رو داشته باشه این مرکب معده
عالی شرط با بدن بودن رو گذاشته
آخه ببینید معد یعنی چی معد یعنی اونی که فاعل رو به فعلش نزدیک میکنه یا قابل رو به قبول نزدیک میکنه فاعل خدابنده قابل نفسه برای اینکه این نفس به اون فیضی که خدا میده برسه از این موعد استفاده میکنه موعد تأثیری نداره موعد فقط مقرب فاعل است به فعل یا قابل است به قبول این کارو میکنه ولی تأثیری در فیض نداره فیض خدا بهش میده بنابراین اون بالا داره افاضه میکنه به پایین که نفسه نه جسم به نفس افاضه کنه بله اگه جسم میخواست به نفس افاضه کنه لازم بود که نفس عالی از جسم دانی استفاده ببره اینطور نیست افاضه از بالاست اعداد از پایینه حتی علت معده فاعل رو نزدیک میکنه به قابل خب بگید پس فاعل بالای بالا داره از علت معده استفاده میکنه این که استفاده نیست این برای اینه که اون پایینی وقتی میخواد فیض بگیره قابل این نیست که مستقیم فیض بگیره باید یک واسطه در کار باشه حالا واسطه گاهی علل وسطی هست که فیض رقیق میکنن میرن به این شخص گاهی هم مرکب اوست واسطه ها مختلف هست صفحه 155 سطر دهم لکن این لکن استدراک و استثناز از اون چه قبلا گفته شد که همه عوالم بین همه بله گفتیم که بین اون وجود واجبی و این اجسام عوالمی وجود دارد که این عوالم اختلاف درجه دارن زیرا اونی که به بالا نزدیک است درجهش بالاتره اونی که به پایین نزدیک است درجهش پایینتره اختلاف درجه بینشون هست لکن در این مسئله که همشون دارای حیاتن و همشون دارای ادراکن مشترکن پس در درجه با هم اختلاف دارن در اصل حیات و در ادراک داشتن اشتراک دارن این اشتراک رو داره میگه استثنا میکنه از اون اختلاف درسته که با هم اختلاف دارن ولی در این امر با هم اشتراک دارن لکن جمیع ماسبای این عالم اسفل یعنی اون عوالمی که بین واجب و این عالم اسفل قرار دارن همشون مشترکن در این که وجودشان وجود سوری است و وجود ادراکی وجود سوری هن چی؟ صورت من قبلا نرس کردم صورت دو معنا داره یا دو مصداق داره یکی صورتی که حلول میکنه در ماده یکی هم صورت به معنای مابلفعل به عقل میگن به عقول میگن وجود سوری در یه جا بهشون میگن وجود سوری دارند در یه جا از عقل صورت رو نفی میکنند اون صورتی که از عقل نفی میشود صورت حال در ماده است که ما بهش علت سوری هم میگیم عقول علت مادی و علت سوری ندارند علت فاعلی و غایی دارن که خداست، ولی علت مادی و صوری ندارن، چون اون صورت حال در ماده رو ندارن و صورت حال در ماده علت صوریه. اما در این حال به عقول میگن عقول موجودات صوری هن. موجودات صوری هن یعنی موجودات بالفعل هن. پس صورت دو معنا داره، یه صورتی که حلول میکنه در ماده و فعلیت میدهد به ماده، یه صورتی که به معنای بالفعله، که البته اون صورتی هم که حلول میکنه در ماده اونم معنای بالفعل درش هست، ولی یه وقتی اطلاق میکنیم دیگه به حلولش کار نداریم، این وجود وجود صوریه یعنی وجود بالفعله. بر عقول اطلاق میکنیم وجود صوری را که به معنای بالفعل بودنه، و نفی میکنیم صورت را که به معنای حلول کردنه. اینجا به من اینجا وجود صوری به همون معنای بالفعله، به معنای حلول در ماده نیست. اون موجوداتی که در عالم مثالن یا در عالم عقلن یا در عیان ثابته و عالم اسمان، اونا حلول در ماده نکردن، پس اونجور صوری نیستن، بلکه همشون موجودات بالفعلن. پس اینطور صوری هستن یعنی بالفعلن. ان وجودها وجود صوری ادراکی که منفک از حیات و ادراک نیستن، به خلاف ما فی هذا العالم. ما فی هذا العالم چیست؟ اجسام طبیعی است. اجسام طبیعی، نگیر انسان. انسان جسم طبیعی به علاوه نفسه. ما الان بحثمون در جسم، اون نفس رو کار نداریم، ولی نفس وجود صوری داره، وجود ادراکی داره، حیه. جسم است که وجود صوری و ادراکی نداره، مگر نفس بهش تعلق بگیره و از طریق نفس به تسامح و بالواسطه صاحب حیات و ادراک بشه. به خلاف ما فی هذا العالم، هذا العالم چیست؟ یا ما فی هذا العالم چیست؟ اول اجسام طبیعیه ازا اخذت به ذاتها. اگر اجسام طبیعیه رو به ذاتها ملاحظه کنید، یعنی اون نفس و عقلی که مدبره نظر نکنید، بله اگر اجسام طبیعیه رو با اون عقل و نفس ملاحظه کنید، اجسام طبیعیه هم صاحب حیات هند، صاحب ادراک هند. خودش به ذاتها رو معنا میکنه، میگه معقت نظرن مبادی، این تفسیر به ذاتها هست، معقت نظرن مبادی هن نفسیه و عقلیه و مقومات هن باطنیه، به شرطی که شما از مبادی این اجسام طبیعی قطع نظر کنید، چه مبادی نفسیه چه مبادی عقلیه، و مقومات این اجسام چه مقومات باطنیه. حالا احتمال داره که این مقومات باطنیه رو عطف بر نفسیه و عطف تفسیری بر نفسیه و عقلیه قرار بدیم و بگیم شیء ثالث نیستند، همونان داره با عبارتی که تکرارشون میکنه. ممکنم از مقومات باطنیه رو عبارت از مثلا حواس عقلیه بگیرید، حواسی که برای عقل وجود داره، چون عقلم دارای باصره است که بهش میگن بصیرت، باصره داره، سامعه داره، عقلم این چیزا رو داره، منتها در انسانهای معمولی این بصر و سمع و اینهایی که مربوط به عقلن بیکارند، به فعالیت نیافتادن، لذا اونها صاحب بصیرت نیستن. ولی در انسانهایی که ترقی کردن به مقامات عالی رسیدن، اون چشم و گوش عقل داره فعالیت میکنه، اینا صاحب بصیرتند. که اینا که صاحب بصیرتند میتونن باطن اشیا رو ببینن. منظور اون از بصیرت اینه ها. پس مقومات باطنی ها لازم کنم. مقومات باطنی دو جور معنا شد. یکی این که عبارت باشد از خود همون عقل و نفس، که با تعبیری دیگه بهشون که مقومات باطنیه، مقومات باطنی اجسام. ممکن هم است که نیروی دیگری باشد که عقل مشتمل بر اون نیروست، مبادی نفسیه و عقلیه و مقومات اجسام که باطنی هن. البته گمان میکنم مقومات حل باطنیه عطف تفسیر باشه بر نفسیه و عقلیه، شاید این بهتر باشه. اما سوال شما که فرمودید مبادی نفسیه و عقلیه اختصاص به انسان دارد، عقلیش درسته، اختصاص به انسان داره، ولی نفسیش در حیوان هم هست. وقت در حیوان ادراکات مناسب با نفس وجود داره در انسان ادراکات مناسب با نفس وجود داره، اگر توفیقی هم نصیب این انسان بشه ادراک عقلی هم داره. ادراک عقلی در همه انسان ها نیست، ولی ادراکات نفسی که همون ادراکات حیوانی است از طریق احساس حاصل می شود، اینا در انسان هم هست، در حیوان هم هست. پس این نفسیه عام انسان و حیوان رو شامل میشه، اما عقلیه خاص انسان. فإن جميعها، خب ایشون گفت اجسام طبیعی اگر ذاتن ملاحظه بشن حیات ادراک ندارن، اما مبادی نفسیشون و مبادی عقلیشون حیات ادراک داره. خب گفته میشه پس این عالم پایین دارای ادراک و حیات هست، چرا گفتی نیست؟ ایشون میفهمد که این نفس و عقل که مال این عالم پایین نیستن، اینا مال عالم بالا، فعلا موقتا فرستاده شدن تو عالم پایین. اونی که مال عالم پایین اجسامه، و همونطور که ما گفتیم اجسام یعنی این عالم پایین حیات ادراک نداره. اونی که حیات ادراک داره مال این عالم نیست، وطنش اینجا نیست، وطنش جای دیگه است، موقتا اینجا مسافرت کرده، بعدم دوباره به وطن خودش برمی‌گرده. فإن جميعها یعنی جمیع این مبادی خارجن از حدود هازل عالم که عالم جسمه، و این کانت محیطتن به هازل اجسام، ولی محیط به این اجسامن و دستور میدن به این اجسام، ولی در این حال اینجایی نیستن. خب چرا فرستاده شدن اینجا؟ اگه اینجا نیستن چرا اینجا آمدن؟ از لاغی و مال سافل الا بالعالی، سافل بدون عالی قوام نداره، خدا فرستاده اینها رو تا قوام به این سافل بدن. ولولا العالی لنتمس از سافل، اگر عالی نبود سافل از بین میرفت. این مطلب تموم شد. مطلب تموم شد، این بیانش تموم شد. با بیان دیگه ایشون باز همین مطلب رو تکرار میکنه. یه بار جسم رو به ذاتها ملاحظه میکنه، یه بار جسم متحد شده با نفس رو ملاحظه میکنه. قبلا هم همین کاری کرد، منتها بیان خاصی داشت، حالا بیان دیگه داره. جسم حیوان رو می توانید دو جور لحاظ کنید. یکی به ما انهو مادتون، یکی به ما انهو جنسون. شما خود حیوان رو ملاحظه کنید، حالا به جسمش کار نداشته باشید، خود حیوان دو جور ملاحظه می شید. یه بار اینطور می گیم جسم و نام متحرکون بالاراده حساسون، همین چهار تا قید رو میاریم دیگه، دور این چهار تا قید رو حصار میکشیم، میگیم قید دیگه وارد نشود، به همین چهار تا اکتفا میکنیم. اینجا حیوان جنس نمیشه، اینجا حیوان ماده میشه، در اصطلاح گفته میشه یه نوع میشه، یعنی یه موجودی میشه که کامله، برای استکمالش و برای کمالش احتیاج به بیرون نداره. آنچه در قوام ذاتش لازم است دارد، میشه ماده، میشه نوع. بعد با جنس فرق میکنه، جنس یه ماهیت تامه نیست، آنچه در قوامش لازم است ندارد، جنس یه ماهیت ناقص است، باید فصل بیاد کاملش کنه. اما ماده اینطور نیست، ماده هرچی رو میخواسته بگیره گرفته، به شرط لا شده، یعنی مازاد رو داره دفع میکنه، میگه مازاد رو در قوام خودم نمیخوام، مازاد به عنوان عارض به من میدی دبی نداره، مازاد رو به عنوان مقوم به من ندید، من مقوممو دارم دیگه، احتیاج به مقوم جدید، احتیاج به مقوم غیر از اینی که دارم ندارم. پس ماده تمام مقومات ذاتی خودشو داره، به شرط لا از بقیه، به شرط لا از بقیه، نه یعنی بقیه رو نمیپذیره، بلکه بقیه رو به عنوان مقوم نمیپذیره، بقیه رو به عنوان عارض میپذیره. اما جنس اینطور نیست، جنس ماهیت ناقصه است. هنوز دورش حصار نکشیدیم، هنوز دورش رو نبستیم، راه و باز گذاشتیم برای اینکه کمال و مقوم بیاد تکمیلشونه، و اون مقوم فصله که وقتی آمد تکمیلش میکنه، نو تشکیل میده. تا اینجا این مطلب روشنه. فرق بین ماده و جنس رو توضیح دادن که زیاد شنیدیم. جنس لا به شرطه و ماده به شرط لا. ایشون میفهمد اگر این عالم اجسام رو به عنوان یه ماده ببینی، این حیات نداره، چون همه چیزی رو که میخواست داشته باشه خدا بهش داده، حیات هم بهش نداده، چون جز مقاوماتش نبوده. اما اگر این عالم جسم رو به عنوان جنس ببینی، این انتظار دارد که فصل را که نفس است یا عقل است بگیرد، و وقتی نفس رو یا عقل رو گرفت میشه صاحب ادراک، صاحب حیات. پس اگر عالم رو، این عالم رو به ما انه مادتون ملاحظه کنی، یعنی اجسام عالم رو، نه کل عالم رو، اجسام این عالم رو اگر به ما انه مادتون ملاحظه کنی، بگو که خالی از ادراک و خالی از حیاته. اما اگر به ما انه جنسون ملاحظه کنی، بگو جنسیست که نوع که فصل را یعنی نفس را یا عقل رو گرفته و حالا شده کامل، با نفس و عقل کامل شده. اگر اینطوری ببینی، این عالم میشه عالم حیات و ادراک. یعنی اگر جسم عالم رو تنها، اون قبلا اینطور گفت، جسم عالم رو به ذاته و تنها ببینی، ادراک و حیات نداره. اگر با نفس و عقل ببینی، ادراک و حیات داره. این عبارت قبلش بود، حالا عبارت عوض میکنه، میگه اگر جسم این عالم رو به عنوان ماده نگاه کنی که نفس رو داخلش نیاری، خود جسم به طور کامل دیده بشه، حیات و ادراک نداره. اگر این عالم جسم رو به عنوان جنس ببینی، راه رو برای کمال باز بذاری، خب کمال که نفس است یا عقل است میاد با این جنس همراه میشه، این مجموعه درست میشه و این مجموعه حیات و ادراک داره. توجه میکنید این مطلب با اون مطلب قبلش فرق نمی کنه، فقط عبارت و تبیینش فرق داره. وقد عرفت الفرق بین جسم طبیعی به معنایی که ماده است و بین جسم طبیعی به معنایی که جنسه. بس در جسم ها، نه مجموعه جسم و نفس. فرق بین دوتا رو دانستی، حالا که فرق این دوتا رو دانستی، بیام تو بحث خودمون. میگیم حیات و ادراک خارجند از حدود اجسام حیوانیه، اجسام حیوانیه نه حیوان. از حدود حیوان خارج نیستن، چون حیوان جسم است و نفس. ولی جسم تنهاشو ملاحظه کنی، میبینی حیات و ادراک از این جسم تنها خارجه. حیات و ادراک خارجند از حدود اجسام حیوانیه، اجسامی که در این عالمند بالمعنى الاول، یعنی به معنی ماده، که نفس و عقل رو نمیگیرند، خودشون تنها، جسم تنهاست، غیر خارجه. اینه بله. پس این ادراک و حیات خارجند از اجسام حیوانیه. اگر شما اجسام حیوانیه رو به ما انها مادتون ملاحظه کنید، اما غیر خارجه اینند، یعنی همین حیات و ادراک خارج نیستند، انها یعنی از حدود اجسام حیوانیه، بلمن از ثانی، که بلمن از ثانی یعنی جنس ملاحظهشون کنی و اجازه بدی که نفس باشون متحد بشه. اون وقتی که اجسام با نفس متحد میشن، ادراک و حیات دارن و ادراک و حیات از این اجسام خارج نیستن. ولی اون وقتی که شما اجسام رو به عنوان ماده ملاحظه میکنید، نفس و عقل و ذمیمه نمیکنید، متحد نمیکنید، جسم خالی رو ملاحظه میکنید، اون جسم خالی از ادراک و حیات نداره، یعنی ادراک و حیات از این جسم خالی خارجه. بعد میفهمد فعبدال الحیوانات و جثثها هی من هذا العالم، ابدان حیوانات و جثه حیوانات، ابدان خالی بدون نفس، اینا از این عالمند، یعنی داره ادراک و حیات نیستند و نفوس حیوانات و ارواح حیوانات از عالم دیگرند، یعنی داره ادراک و حیات هستند. این نتیجه است که از این دو بیان گرفت، هر دو بیانش این نتیجه رو داد که اجسام این جهان خالی از ادراک و حیاتند، ولی اجسامی که بتوانند با نفوس و عقول متحد بشن اونها دارای ادراک و حیات هستند. البته وقتی هم که ما نفس رو متحد میبینیم با بدن، در واقع بدن دارای حیات و ادراک نشده، نفسی که مجاور بدن است دارای ادراک و حیات شده و بالمجاز و الواسطه گفته میشه بدن هم ادراک و حیات داره. بدن ادراک و حیات نداره، نفس ادراکش ذاتی است و به ذاته، اما بدن ادراکش بالعرضه، بالواسطه است. و اگر اون واسطه رو برداری، نفس بدن به ذاته ادراک و حیات نداره.
نفس
صورت دیگه تو بدن، تو بدن نگاه کنید، اون عنصر ماده است، صورت حاله صورته. در انسان نگاه کنید، کل بدن که مرکب است از ماده عنصری و صورت معدنی، کل این بدن میشه ماده برای نفس. هم این بدن صورت حاله داره، هم انسان صورت مدبره داره. دو تا صورت برای انسان هست، یکی در بدن شروع کرده، یکی هم بدن رو داره تدبیر میکنه. ولی دو تا صورت دو تا موجود نمیسازه، زیرا یک صورت ابزار صورت دیگر یا مرتبه نازله صورت دیگره. اگه دو تا صورت جدا بودن، این یه موجود میشد دو موجود، ولی چون دو تا صورت جدا نیستن بلکه یکی مرتبه نازله دیگری یا یکی به قول مشا قوه دیگری است، باعث نمیشه دوتا بودنش، باعث نمیشه که این انسان دوتا باشه، این حیوان دوتا باشه. چون این مشکل دوتا صورت بودن همینه که دوتا صورت دوتا نفس باعث میشه که موجود دوتا بشه. اگه انسانی دوتا نفس داشته باشه، دوتا انسان میشه. در باب تناسخ از همین طریق تناسخ رو باطل میکنه، میگن این نطفهی که الان شده بچه، نفس خودش رو که لایقه خداوند بهش داده، خدا بخیل نبوده، این یه نفس مناسب خودش رو طلب میکرده، خدا هم بهش داده. نفس مستنسخه از اون مرده هم باید منتقل بشه به بدن این، این میشه دو نفسه. وقتی شد دو نفس، میشه دو تا آدم، در حالی که ما هر کدوم خودمون یکی فرض میابیم، نه دو تا میابیم. پس معلوم میشه یه نفس بیشتر نداریم. تو باب تناسخ از این طریق تناسخ رو باطل میکنن که تناسخ مستلزم این است که مولود دو نفسه باشد و خودش رو دوته بیابد. یا در باب معادی که مشا برای نفوس ناقصه قائلن، این چنین گفته میشود که این نفوس ناقصه بعد از این که از بدن مفارقت کردن به بدن فلک میپیوندن. بعد کسی میگه خب بدن فلک که نفس داره، اینم که بهش زمین بشه یه نفس جدید میشه، و اون وقت فلک میشه دارای دو نفس بلکه دارای نفوسی، چون یک نفس ناقص که ما نداریم. تمام نفوس ناقصه انسان ها وقتی از بدن مفارقت میکنن و مرتبط میشن و متصل میشن به بدن فلک، لازم میاد فلک علاوه بر نفس خودش این همه نفوس انسانی دیگر هم داشته باشه. جواب میدن این نفوس انگلن، مقبل نیستن، اینا میان از بدنه فلک استفاده کنن، اینا اینکه نفس فلک بشن، فلک نفس خودشو داره. اینجوری جواب میدن. همیشه سعی میکنن دوتا صورت رو یا دوتا نفس رو در یه جا جمع نکنن، مگر یکی قوه دیگری یا مرتبه نازلی دیگری باشد که در حیوانات هم این چنینه. ماها دوتا صورت داریم، یکی حال در بدن، یکی مدبر بدن. اون وقت این دوتا صورت رابطه واحد زو مرتبه دارن یا رابطه قوه و زی قوه دارن. بنابر نظر مشا قوه هستن برای نفس، برای به نظر صدرا مرتبه نازله هستن برای نفس و باعث دوئیت نمیشند. بله مبادی مبادی که نفسند، یعنی مبادی اجسام که نفسند یا مبادی اجسام که عقلند. این مبادی نفسیه مبادی عقلیه به این صورت معنی میشه. مبادی اجسام که بعضی از سنخ نفسند بعضی از سنخ عقلند، اینا مبادی اجسامند. همونطور که صورت مبادی مبدأ است برای ماده، اینا مبدأند برای جسم. یعنی این نفس مبدأ نفس بدنه. مبدأ یعنی فعلیت دهنده، سرپرستی کننده. وارد بحث بعدی بشم یا نه؟ یه ذره کمی وقت داریم، اما وارد بشم نمیشه کامل توضیح بده. بله ابدان به ذاتها وجود نداره. نه خیر، ما میگیم اگر ابدان رو به ذاتها ملاحظه کنی خالی از ادراک و حیاتند. اگر با اون متحدشون نظر کنی دارای حیات و ادراکند. نه، اون حیات و ادراکی که ما میگفتیم که برای همه هست، اون یه حیات و ادراک عام بود ولو نامحسوس. اما این حیات و ادراکی که اینجا میگیم حیات و ادراکیست که آثارشو اینهاشو میبینیم. این حیات و ادراک مراده.